اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه به شرح حکمت 400 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام العین حق و الرقى حق و السحر حق و الفعل حق و تیرتو لیست به حق. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 400 نهج البلاغه، چهار موضوعی که اون باطن و حقیقتش برای ما ناشناخته و غیر عادی است، حضرت اینها را تصدیق میکند، میفرماید اینها حق هستند. دو موضوع را به عنوان خرافه معرفی میکند، اینها حقیقتی ندارند، دنبال اینها نباشید. و در پایان حضرت چهار موضوع نشاط‌آور را ذکر میکنه، اگر میخواید اهل نشاط باشید این چهار مورد را رعایت کنید. انشاءالله در دو جلسه یا اگر بحث طولانی شد در سه جلسه مطالب این حکمت محضر شما عزیزان تقدیم میشه. خب این حکمت از آنجایی که مربوط به سحر و جادوست، مربوط به چشم زخم است، خیلی قابل توجه است، مخصوصا در دوره‌ای که ما هستیم توجه به این مسائل بیشتر شده، گاهی گرفتاری مردم بیشتر شده، گاهی وهم و خیالی است که از این مسائل سراغ انسان میاد. هر مشکلی که برای افراد پیش میاد، اولین چیزی که به ذهن میخوره اینه که سحر و جادو شدیم. لذا توجه به این مباحث و تفصیل در بیان اونها برای آن است که انشالله حرف حقیقی را، اسلام ناب را بشناسیم و بتوانیم زندگی درستی در سایه کلمات اهل بیت داشته باشیم. نکته مهمی که در ابتدا این حکمت قابل عرض است، امیر علیه السلام در این حکمت تفاوت میگذارد، فرق میگذارد بین آن چیزهایی که حق است و آن چیزهایی که خرافه است. خرافه از ابتدا خلقت بشر در این کره خاکی یکی از ملزومات زندگی انسان بوده. هیچ دوره ای را شما نمی بینید، هیچ جمع و جامعه ای را نمی بینید که خالی از خرافه بوده باشه. بالاخره هر کسی، هر گروهی، هر جامعه ای یا کمتر یا بیشتر درگیر و دچار خرافات هست. امیرالمؤمنین در این حکمت میفرماید بعضی حقایق چیز، بعضی خرافات چیز. نه همه چیز خرافه است، نه همه چیز حقیقته. مرز اینها رو بشناسید تا درست زندگی کنید. مرز بین خرافه و حقیقت را بشناسید تا بتوانید زندگی دیندارانه ای داشته باشید. ابن ابوالحدید در ذیل این حکمتی که دو سه خط بیشتر نیست، حدود 60 صفحه مطلب می نویسد، مطالبی می نویسد، هم در توضیح این شرح و کلمات حضرت، هم یک بابی را باز می کند به نام خرافات. میگه متناسب با جمله‌ای که حضرت فرمود و دو تا از خرافات را ذکر کرد، من هم می نویسم برای شما که جامعه عرب دچار چه خرافاتی بود و به برکت اسلام این خرافات کم رنگ شد، اگرچه از بین نرفت. خب ابن ابوالحدید در زبان عرب اینها رو مطرح میکنه، ولی نه فقط مخصوص زبان عرب است و جامعه عرب، نه فقط مخصوص جاهلیت است، هم بین بقیه اقوام هست مثل خود ما، هم بعد از زمان اسلام باز خرافاتی هست، یا حتی بعضی مسائل دینی تبدیل به خرافه شدن، خرافاتی، بدعتهایی در اونها ایجاد شده. ابن ابوالحدید موارد متعددی میگه، من یکی دوتا مثال بزنم که شاید ذهن شما هم در زبان فارسی و فرهنگ خودمون این خرافات رو دیده و شنیده باشه. ابن ابوالحدید میگه در فرهنگ و رسوم عرب جاهلیت این بود، اگر کسی را مار نیش میزد طلا به او آویزان میکردند، جواهرات قیمتی به او آویزان میکردند. میگفتند آویختن طلا به شخص مارگزیده باعث دفع این آسیب میشه، در حالی که نه از جهت علمی نه هیچ دلیلی نداریم برای این مطلب، ولی این یکی از اعتقادات راسخ اون زمان بود. اگر تعداد شترهاشون به عدد بالایی میرسید، چشم یکی از شترها رو کور میکردن، میگفتن مبادا شترها به همدیگر چشم بزنن، در حالی که این مطلب جزء خرافات است، دلیلی بر اون نداریم. اگر کسی از بزرگانشون از دنیا میرفت، وقتی او را دفن میکردن، یک گودال بزرگی کنار او حفر میکردن، شتر اون شخص رو کنارش میگذاشتن، انقدر آب و غذا به اون نمیدادن تا از بین بره، تا کشته بشه. بعد در ذهنشون، در باورشون این بود، کانو یزعمون ان من مات ولم یبل علی، اگر کسی بمیرد و ما برای او یک شتری را اینگونه نکشیم، او فردای قیامت پیاده خواهد بود، ما باید یک شتری را بکشیم تا سواره باشد، اذیت نشه. همون خرافاتی که در مصر باستان هم به نحو دیگری وجود داشت. و باز بیان میکنه که اگر یک جایی افراد میخواستند برند، میترسیدند از جن، میترسیدند از بیماری ها، از وبا، صدای الاغ در می آوردن، معتقد بودند که این صدا باعث میشه اجنه از اونها دور بشه. و موارد بسیار متعددی که ایشون ذکر میکنه. حق آن است که در جوامع ما هم امروز این خرافات هست. حکمت 400 در صدد بیان دو مطلب است. یک، حضرت چند مورد را ذکر میکنه، این حق است، این خرافه. دو، حضرت میفرماید سراغ خرافات نرید. بعضی از این چیزهایی که در جامعه مرسومه همه میگن، اینا واقعیتی ندارن. کما اینکه بعضی از همین هایی که حضرت میفرماید در ذهن خود ما هم شاید به عنوان یک حقیقت باشه، ولی حضرت میفرماید اینها خرافه است، به اینها اعتقاد نداشته باشید. خب هر کدام از این موارد رو به لطف الهی بیان میکنیم و توضیح میدیم. اولین مورد، حضرت فرمود العین حق، چشم حق است. خب چشم حق است، مقصود چشم زخم است. چشم زخم، چشم شور، یک مطلبی است که حقیقت و واقعیت دارد. یک عده‌ای از افراد هستند که اینها چشمشون یک قدرت و نیروی فراوانی دارد، با نگاه به یک شخصی، با نگاه به یک شیئی میتوانند او را از بین ببرند، میتوانند او را دچار کسالت، ناراحتی و مشکلاتی کنند. حضرت فرمود این حقه، هیچ قابل انکار نیست. چشم زخم و چشم شور یکی از مسائلی است که است. اون رمز و رموز پیچیده‌ای که در چشم هست، قدرتی که در چشم هست، برای بعضی ها این مطلب وجود داره و البته هیچ جای انکار نیست. عزیزان، از جهت عقلی هیچ محال نیست که یک چشمی قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. از جهت عقلی کاملا شده نیست. همونطوری که یه دست از افراد استعداد زیادی دارن، یه دست از افراد صدای خوشی دارن، یک دست از افراد قدرت بدنی زیاد، هر کسی ممکن است در عضوی از اعضای بدن قدرت داشته باشه. چشم هم به عنوان یک عضو، زبان هم به عنوان یک عضو، میتواند یک قدرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. در عالمی که ما زندگی میکنیم، انرژی ها و قدرت های شناخته شده و ناشناخته فراوان است. همین اشعه ایکسی که مثلا تا 100 سال پیش ناشناخته بود، این یک قدرتی است، یک نیروی است در عالم. خب ناشناخته بود، الان شناخته شده است، از او استفاده میشه. همین ارتباطات رادیویی نامرئی، این یک قدرتی است در طبیعت. خب نمیشناختن، حالا دارن میشناسن و از او استفاده میکنن. و موارد اینگونه که فراوان است و چه بسا خیلی از این قدرت ها هنوز کشف نشده باشد. چشم هم قدرتی دارد که میتواند سیر بگذارد، میتواند دیگران را اذیت کنه، در اونها بیماری یا دیگر اموری را به وجود بیاره. هم از جهت عقلی محال نیست، هم از جهت تجربی ثابت شده است که عده‌ای از افراد چشمشون شوره، نگاه میکنند و ضربه میزنند. بسیاری از افراد تجربه دارند و چه بسا کسی چشم شوری داشته باشد و خودش بفهمد که من اگر یک نگاه با تعجب، نگاه از روی اشتیاق به کسی یا چیزی داشته باشد، باشم بلایی سرش میاد. خب این تجربه است، هم عقل میگوید هم تجربه میگوید و هم روایات ما این مطلب را میرسانند. آیات و روایات فراوانی در باب حق بودن چشم زخم وجود داره. معروف ترین آیه‌ای که در بسیاری از خانه‌ها در کنار آیت الکرسی می نویسند و اتفاقا یکی از آیاتی است که در دفع چشم زخم مورد استفاده قرار می گیرد، و این یکاد الذین کفروا، یه عده آمدند به پیامبر چشم زخم زدند. ل یزلقونک، اینها ازلاق یعنی انداختن، یعنی لغزاندن. یه عده خواستند پیامبر رو از بین ببرند، کار رو تمام کنند. اینا با چه وسیله ای؟ به ابصارهم نگاه کردند. بسیاری بزرگان و مشهور مفسرین چه شیعه چه سنی قائلند که این آیه در باب چشم زخم است. یه دی میخواستند با چشم زخم پیامبر رو از بین ببرند. خب پیامبر با اون عظمت وقتی که مورد چشم زخم و چشم شور قرار میگیره، معلومه که این هست و برای ما هم امکان این مسائل وجود داره. در روایتی داریم وجود نازنین رسول الله فرمود العین حق، چشم زخم حقه، باور کنید. ولو کان شیء سابقه القدر سبقته العین، اگر بنا بود بر قضا و قدر الهی چیزی پیشی بگیرد، اگر یک مورد یک عامل در عالم بود که می توانست قضا و قدر الهی رو به هم بزنه، همین چشم زخم بود. اونقدر قدرت دارد که چه بسا تعبیر حضرت لوه، یعنی شاید، ولی این شاید هیچگاه شدنی نیست. اگر بنا بود یک شیئی بر قضا و قدر سبقت بگیرد، چشم زخم بود. البته خود حدیث کاملا گویاست که حضرت میفرماید خدا این اجازه رو نداده. بعضی از ما وقتی که صحبت چشم زخم میشه، صحبت از مثلا جادو میشه، دیگه خیال میکنیم تمام، فلان شخص که جادو کرد، سحر کرد، فلان مطلب را نوشت یا فلان چشم زخم، این دیگه کار ما تمامه. این شرک است. ما اعتقاد به قدرت الهی داریم و میدانیم که همه اینها در قضا و قدر الهی است، در ید قدرت الهی است. حضرت فرمود اگر بنا بود چیزی از قضا و قدر سبقت بگیره، اون بحث چشم زخم بود. البته امروز این گونه نیست. چشم زخم اثر دارد، حق هست، ولی نه اینکه از دست خدا کاری بر نمی آید. عبدالله ابن عباس روایت میکنه که استعیذوا بالله فان العین حق. آقا به خدا پناه ببرید، چشم زخم حقه، چه بسا چشم زخم بزنن به شما. و در دعای 23 صحیفه سجادیه وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام فرمود و اعذنی و ذریتی من الشیطان الرجیم، خدایا خودم و زن و بچم و اهل و عیالم و ذریم را از دست شیطان محفوظ بدار، شیطان به من آسیب نرسونه. و من شر سامت و الهامه، خدایا از دست حیوانها و جانورانی که زهر دارن و از دست حیواناتی که زهر ندارد به تو پناه میبرم. والعامه، خدایا از دست همه حیوانات به تو پناه میبرم. بعد فرمود واللامه، خدایا از چشم زخم به تو پناه میبرم. لامت العین یعنی چشم شور، خدایا پناه بر تو، نسل و ذریه‌ام رو در حسن حسین تو قرار میدم که مبادا چشمهای شور بر ما اثر داشته باشد. معلومه مهمه که امام سجاد پناه میبرد به خدا از این مشکل، از این گرفتاری که شاید برای انسان به وجود بیاد. قرآن کریم در جریان حضرت یوسف علیه السلام که مطرح میکنه فرمود برادران یوسف خواستن وارد شهر بشن، یعقوب پیامبر یک توصیه به اینها کرد و قال یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد، فرزندان من همتون از یک در وارد نشید، از دربهای مختلف وارد بشید، من نمیتوانم کاری کنم ولی خدا تواناست. خب سوال، چه مشکلی، چه چیزی در ذهن یعقوب پیامبر بود که اینها رو امر کرد از درهای مختلف وارد بشن؟ فرمودن علت چشم زخم بود. اینا بالاخره برادران یوسف بودن، هم سهمی از زیبایی داشتن، هم تعدادشون زیاد بود. جناب یعقوب نگران بود اینها چشم نخورن، چشم زخم در اونها اثر نگذاره، رضا فرمود که شما از یک در وارد نشید، از دربهای مختلف وارد بشید که اون چشم در شما اثر نکنه. خلاصه این که العین حق، بخواهیم و نخواهیم، این چشم هست، حقیقت دارد و آثار مخرب خودش رو داره. روایت معروف و مشهوری است که پیامبر فرمود ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. یک چشم زخم میتواند مرد را به قبر ببرد و حیوان را، اون شتر را به دیگ بکشاند. این شدنی است. یک چشم میتواند انسان را از پا در بیاره. و باز از انسان مستحکمتر کوه هاست که خدا حضرت فرمود ان العین حق تستزل الحالق. یک چشم میتواند کوه های مستحکم سر به فلک کشیده را در هم بشکند، اونها رو فرو بریزد. همه اینها اون ادله ای است که اثبات میکند چشم زخم هست. عقل انکار نمی کند، تجربه اثبات می کند و روایات و آیات ثابت می کند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف این آیات و روایات رو مفصل و گسترده ذکر می کنه. بعد یک جمع‌بندی داره، ایشون میگه نظر ما بعد از همه این آیات و روایات اینه و بالجمله لا یمکن انکار و ذالک رأسن، نمی شود بحث چشم زخم را انکار کرد. لما یشاهد من ذالک عینن، و خودمون به چشم دیدیم یک عده چشم می زنن و یک عده چشم می خورن، چه بلایی سرشون میاد. و ورد الاخبار بهی مستفیزا، اخبار کثیری هم، روایات کثیری هم اینجا وارد است که هیچ دیگه جای شک و شبهه‌ای نمی گذارد. اصل اثبات چشم زخم تمام شد. ما چشم زخم داریم، بعضی از چشم ها این قدرت رو دارن. خب نکته دوم در این بحث، علت چشم زخم چیست؟ عامل چشم زخم چیست؟ چه می شود که یک نفر چشمش به دیگران آسیب می رساند؟ سه تا دلیل هست. دلیل اول حسادت. بسیاری از موارد این حسادت هست که چشمها رو به کار میندازه، اون قدرت را در مورد دیگران اعمال میکنه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در کتاب شریف المیزان در ذیل آیه 5 سوره فلق و من شر حاسد اذا حسد، ایشون میفرماید چشم زدن از حسد ناشی می شود. یک نفر چیزی را می بیند، خوشش میاد، می خواهد او را داشته باشد، می خواهد این شیء از دیگران گرفته بشه. صرف این فکر که در ذهنش بیاد، صرف این نگاهی که دارد، کار را تمام می کند، ضربه را می زنه. یک بخشی از این بحث چشم زخم و شوری چشم از حسادت است. یک بخشی از محبت است. چه بسا انسانی که چشم شوری دارد از روی محبت چشم میزنه. روایت در این مورد هم زیاده. یک مورد بخونم. پیامبر فرمود اذا رعا احدکم من نفسه او ماله او من اخی ما یعجبو. اگر یه وقتی نگاه کردید به خودتون، حالا یک نفر صورت زیبایی داره، نگاه میکنه در آینه به خودش، کیف میکنه، لذت میبره. یا یه وقتی نگاه میکنه میگه خوب چقدر پول داریم، عجب ماشینی خریدم. یک لحظه نگاه کند به اموال و دارایی های خودش یا برادرش یا بچهش، وقتی این نگاه باشد، حسادت که به خودش نداره. معنای حسادت اینه که تو آرزو کنی نعمت از دیگران گرفته بشه. هیچ که برای خودش این آرزو رو نداره که جمال من، مال من گرفته بشه. ولی این نگاه از روی محبت، از روی لذت، چشم زخم ایجاد میکنه. لذا پیامبر فرمود اگر یک لحظه دیدید نسبت به خودتون، اموالتون، دارایی هاتون، بچه هاتون، برادران دینیتون این حالت در شما ایجاد شد، فلید له بالبرکه، بگید خدایا زیادش کن، دعا کنید، بگید خدایا برکت بده. با بیان دعا، با گفتن دعا، اون زهر را، اون چشم زخم را از بین ببرید. گاهی اوقات چشم زخم از حسادت است، گاهی از دوست داشتن است و گاهی بی اختیار است. این هم یک بخشه. انسانهایی چشم شوری دارند. این چشم شور هم گاهی خودشون میدانند که چشمشون شوره، گاهی حتی نمیدانند. طرف نمیدونه، نگاه میکنه، این نگاه ناخواسته، یعنی هیچ قصد و غرضی نیست، آرزوی زوال نعمت برای دیگران نمیکنه، ولی این چشم اثر میکنه. مثل اینه که ما برق را به یک آهن وصل کنیم، دیگران چه بدانند این آهن الان مغناطیس دارد، چه ندانند، دست که بزنند برق اینها رو میگیره، چشم گاهی این اثر رو دارد اگرچه خود شخص نداند. یک نکته عرض میکنم قابل توجه. خب بعضی از ما فکر میکنیم اون نعمتهای بزرگ، اون نعمتهای ویژه هستند که مورد حسادت واقع میشن. انسانهای چشم شوردار اونها رو میبینن، متعجب میشن و چشم میزنن. ولی بعضی وقتها کوچکترین نعمتهای انسان به عنوان یک شیئی، به عنوان یک دارایی به چشم اون اشخاص میاد. خب حتما خوندید در دعای حجامت، وقتی که انسان حجامت میکنه فرمود همین که اون تیغ را زدند خون جاری شد، قبل از این که خون قطع بشود همچنان که خون جاریست شما این دعا رو بخونید. ازا اردت الحجامه، هر وقت اراده کردی حجامت را و خون جاری شد، قبل از این که خون بایستد و تمام بشه این جمله را بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله الكریم فی حجامتی هازهی من العین فی الدم. خدایا پناه میبرم به تو از چشمهایی که به همین خونی که از مادر جاری میشه چشم زخم بزنن. خیلی عجیبه. خب این خونی است که تازه خون مرده بیخاصیتی است که از انسان گرفته میشه، ولی اگر کسی چشم شوری داشته باشه یه وقت نگاه میکنه به همین خون، عجب خون زلالی داره، چقدر خون ازش اومد، چقدر خوب شد. همین نعمت خیلی ساده یه وقتی مورد حسرت دیگران، مورد حسادت و چشم زخم دیگران قرار میگیره. لذا انسان به هیچ کسی نباید سوء ظن داشته باشد، نسبت به هیچ کسی نباید نگاه سوء داشته باشد، فلانی چشم زخم میزنه فلانی، اصلا این بر ما روان است، جایز نیست. ولی آنچه بر ما لازم است این است که تلاش کنیم، دعا کنیم، اون روایاتی که به ما فرمودن چه کنید اونها رو انجام بدیم که از دست این چشمهای شور محفوظ باشیم. مطلب اول حضرت فرمود العین حقون، این چشم زخم حق است. خب سوال ایجاد میشه برای ما، آجان شما فرمودید چشم زخم حقه، الان در دل ما یک آشوبی شد که چه کنیم، چشم اینقدر اثر داره میتواند انسان را به قبر بکشاند، خب من چه کنم؟ حضرت در جمله دوم فرمود و رقا حق. رقا به معنای رقا، جمع رقیه، به معنای اون چیزی است که سبب دفع بدی ها میشه. اون مطلبی، نوشته ای، هرزی، دعایی، هر چیزی که میتواند بدی ها را دور کند به عنوان رقا مطرح است. حالا بعضی از اینها نوشتنی است، بعضی از اونها خوندنی است، بعضی از اینها دمیدنی است، هر کدام چیزی است. ولی به ما فرمودند شما برای دفع اون چشم زخم ها اهل رقیه باشید، اهل هرز باشید. بحث رقیه هم از اون مواردی است که امروزه در جامعه ما خیلی مطرح شده، مخصوصا هرز امام جواد علیه السلام. این رو هم اگر بدانیم خیلی میتواند به ما کمک کنه. در روایت داریم که ان جبرئیل نزل علی النبی صلی الله علیه و آله، یه وقتی جبرئیل بر پیامبر نازل شد، پیامبر خیلی غمگین بود، خیلی حضرت حالت غم از چهرش معلوم بود. جبرئیل پرسید که یا رسول الله چه اتفاقی افتاده، علت غم و اندوه شما چیست؟ حضرت فرمود ان الحسنین اصابت هما عینون، حسنین فرزندان من چشم خوردن. ببینید چشم خوردن بعضی وقتها به حسنین علیه السلام هم اصابت میکنه، این چشمش هو. اینجا بود که جناب جبرئیل به پیامبر عرض کرد که ای پیامبر العین حق فعوضهما به هذه الاوزه، شما بیا و این دو آقازاده را با این جملاتی که من میگم اینها را در یک حسنی قرار بده، برای اینها یک مطلبی بگو که آفات و چشم زخم از اینها دور بشه. اللهم یا السلطان العظیم والمن القدیم والوجه الكریم ذل کلمات التامات و دعوات المستجابات آف الحسن و الحسین من انفس الجن و اعین الانس. خب این دعایی است که هر کدام از ما هم میتونیم بخوانیم، داشته باشیم و به سبب این دعا از شر اون چشم زخم ها نجات پیدا کنیم. بار دیگر عرض میکنم صحبت از چشم زخم حق است، ولی ما به هیچ وجه نمیتوانیم و نباید دیگران را متهم کنیم. ما باید کلاه خودمون رو سفت بچسبیم. تو دعا کن، تو اهل این معوضاتی باش که به شما گفتن، ولی دیگران رو به هیچ وجه متهم نکنیم. روایت دیگر در باب این که چه کنیم با چشم زخم، صفان جمال از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود لو نبش لکم من القبور، اگر این قبرها برای شما باز بشه، اگر بدانید علت مرگ انسانها، لرأیتم ان اکثر موتاکم بالعین، میفهمید اکثر کسانی که در قبر خوابیدن اینا چشم خوردن. بسیاری از کسانی که میمیرن سن و سالشون به مرگ نخورده، یه دفعه یه آفتی بیماری سراغشون میاد، حضرت فرمود این چشم خوردن است. بسیاری از اموات به سبب همین چشم زخم از دنیا میرن. بعد حضرت فرمود این جای نگرانی نیست، شما بیاید خودتون رو حفظ کنید، شما بلد باشید چه کنید. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال العین حق فمن اعجبه من اخی شیء فلیذکر الله فی ذلک. اگر یک وقتی دیدید از چیز خوشتون اومد، یه وقتی خواستید به کسی چشمی بزنید، خدا را یاد کنید، ذکر بگویید. ذکر الهی هم میتواند مانع اثر چشم ما بشه، اگر کسی چشم شوره ذکر بگید تا اثر و مغناطیس چشم از بین بره، هم میتواند اگر کسی چشم زد اثر چشم دیگران را از بین ببره. اینا همه دعاست، چه دعا چه ذکر چه قرآن، برای دفع آفات چشم زخمه. یه وقتی وجود نازنین رسول الله وارد خانه شد، در خانه جناب ام سلمه. ام سلمه یک بچه‌ای در آغوشش بود، حالا بچه چه کسی بود، همسایه بود، چی بود، این بچه از درد ناله می‌کرد، گریه می‌کرد. همین که حضرت وارد شد، ام سلمه گفت یا رسول الله اصابت العین، آب دادمون برس، این بچه چشم خورده، حالش خیلی بده. حضرت فرمود اما تسترقون له من العین، مگر شما برای این بچه یک رقیه ای نگذاشتید؟ رقیه همین حرزه. مگه یه دعایی، یه حرزی، یه مطلبی براش نگرفتید؟ مگه دعا براش نخوندید؟ دعا بخوانید، حرز نگه دارید تا آفات اون چشم زخم از بین بره. از کار و ادعیه‌ای که برای دفع چشم زخم هست خیلی فراوانه. من دوتا آدرس میدم، بسیار مفصله، ولی خب اگر کسی خواست تحقیقاً کاری کنه، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در دو جای بهار به بحث چشم زخم، سحر و ابطال سحر و چشم زخم میپردازه. یکی در جلد 60 ایشون بابی دارد تحت عنوان تأثیر و سحر و العین و حقیقت هما، تأثیر چشم زخم و سحر. در ذیل این باب که اتفاقا باب مفصلی هم هست، روایاتی را نقل میکند که به سبب اونها میشود چشم زخم را و سحر را ابطال کرد. در جلد 92 هم بابی دارد تحت عنوان الدعاء لدفع السحر و العین، دعا برای دفع سحر و دفع چشم زخم. این دو مطلب البته مفصل ایشون روایات رو ذکر کرده و نظرات خودش رو هم گفته. خب اینها میتواند برای انسان درسی باشد که چگونه خودمون رو از آفات نگه داریم. من چند مورد من عرض میکنم، اون ادعیه‌ای که به ما رسیده و میتوانیم به سبب اونها چشم زخم رو برطرف کنیم. ان جبرئیل رقا رسول الله و علمه الرقیه، جبرئیل این مطلب را، این ذکر، ورد، این هرز را به جناب رسول مکرم آموخ که بسم الله ارقیک من کل عین حاسد الله یشفیک. این مطلب رو انسان بنویسه، بسم الله ارقیک من کل عین حاسد، من شما را در یک حسنی قرار میدهم از دست چشمهای حسود. یا اگر کسی احساس کرد داره چشم میزند به دیگران، چشم زخم میزنه، بگه الله الصمد ما شاء الله لا قوت الا بالله لم یزر شیئا. این ذکر را که بگه دیگه چشمش آسیب نمیزنه. اگر حضرت در روایتی فرمود هیچ کسی خودش را و داراییش را حیوانش را در امنیت نبینه، چه بسا انسان به خودش چشم بزند، انسان به داراییش چشم بزنه. حضرت فرمود زیاد بگید آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله فانه لا یزره عینه، دیگه چشم خودش و چشم دیگران در او تأثیری ندارد. سوره ناس و فلق برای این کار بسیار تأکید شده و روایات دیگری هم هست، مثل حرز امام جواد و اون دعای حرز کبیر امام جواد. من وارد این بحث نمیشم که حرز امام جواد چی و چطور، احتمالا خوندید و بنا نیست عرض کنم. در باب دعای حرز کبیر امام جواد همین مطلب رو عرض کنم که در اون دعا داریم اللهم یا رب السواء کلها، ای خدایی که همه بدی ها رو دور میکنی، وقم انه ابصار الظالمین، و چشم انسانهای ظالم رو از انسان بر میداری. چشمهای شوری به سمت انسان است که به سبب این حرزها از انسان دور می شود. یک روایت دیگر هم هست که شخصی به امام رضا عرض کرد آقا اگر کسی ما را چشم زد چه کنیم؟ حضرت فرمود دستهاتون رو مقابل صورت قرار بگیرید، جوری که نفس شما به کف دستهاتون بخوره. این دستها رو که قرار بگیرید وقر الحمدلله و قل هو الله و المعوذتین و امسح هما علی نواسی، حمد و سوره و ناس و فلق را بخوانید به کف دستتون، بعد به صورت بکشید. این کار باعث می شود آثار سوء چشم زخم از بین بره. یک نکته در پایان عرض کردیم، چشم زخم حق است و دفع چشم زخم با این ادعیه حق است، اما حواسمون باشه دعاها، این حرزها جای خدا را نگیرد، اینا نیان خدا بشن برای ما. جابر ابن عبدالله انصاری میگه نه رسول ان رغا، پیامبر نهی میکرد از این حرزها، از این ذکرها. خب ما این همه روایت داریم که حرز خوب است، خود پیامبر برای حسنین حرز میبست، دعا میخون، بعد روایت داریم اونم جابر ابن عبدالله میگه حضرت نهی کرد. نهی از چه چیزی کرد؟ چرا حضرت نهی کرد؟ یا در روایت دیگری داریم که پیامبر فرمود ان لله عبادا لا یکتبون و لا یسترقون و علی ربهم یتوکلون، یه عده‌ای از بندگان خوب خدا هستن، اینا نه مریضی هاشون رو داغ میگذارن، مریضی های گذشته این طوری بود اگر زیاده روی میکرد پیش میرفت بدن رو داغ میکردن، نه برای خودشون از این رقیه ها، از این حرز ها استفاده میکنن. در واقع این روایات داره به ما میگه اینها جای خدا رو نگیرن، تا مبادا کسی به اون بازوبندش و به اون حرزش و به اون دعایی که میخونه بیش از خدا اعتماد داشته باشه. خدا همه کاره عالم است. این ذکر هم یک وسیله است، یک سببی است. خدا را کنار نگذاریم، مشرک نشیم. بعضی با همین قرآنشون، با همین دعاشون، با همین حرزشون مشرک میشن، خیال میکنه این حرز است که دارد او را نگه میدارد. این حرز یک سببی است که خدا به او یک قابلیتی داره دشمنان رو دفع کنه، چشم را دفع کنه. مبادا ما به سبب این آیات و روایات از خدا غافل بشیم، اینها شرک بر ما ایجاد کنند. همه اینها حق است، ولی خدا همه کاره عالم است، قدرت او بر همه قدرت ها فائق است. نکته دوم هم در این باب این که سراغ هر دعا نویسی نریم. این روایت را عرض می کنم، رسول مکرم فرمود انه نهى عن الرغى بغیر کتاب الله، پیامبر منع کرده است که کسی حرزی بنویسد با جز همون آیات قرآن و ما یعرف من ذکره و اون اسامی و ذکرهای معروف. اینجور نباشه که هر کسی یه حرزی برای شما بنویسه، نبدانی چی نوشته، انسان متدینی هست نیست، قرآن نوشته، حرفهای دیگری نوشته، تازه شما رو تسخیر خودش کرده. حضرت فرمود پیش هر کسی نرید، پیش انسان متدینی برید که از قرآن بنویسد، از اذکار و روایاتی بنویسد که به طور صریح و سالم به دست ما رسیده است. هم مراقب باشیم حرز جای دعا رو جای خدا رو نگیره، هم این حرز را پیش هر کسی نگیریم. جمله سوم، حضرت فرمود العین حقون، چشم زخم حق است، و رقا حقون، این حرزها، این دعاها حق است، ابطال میکند، و سحر حقون، سحر هم حقه، خیال نکنید اینها باطل است. بحث سحر هم بحث بسیار پردامنه، چشم زخم بحث محدودی، سحر بحث بسیار گسترده و پیچیده است. حقیقت سحر آن از کاری انجام بشود، کار خاصی باشه، خرق عادت باشه، خارق العاده باشه و عوامل انجام این کار بر ما مخفی و مستور باشه. یه اتفاق افتاد ولی نفهمیدیم چطور، از چه طریقی، به چه سببی. و هر چیزی که این ویژگی ها رو داشته باشه، هم خرق عادت باشد، هم ما اسباب و عواملش رو نبینیم و نفهمیم، به اون میگن سحر. سحر انواع مختلفی داره، گاهی چشم بندی و تردستی است. یه عده‌ای با کارهای تندی که انجام میدن، شعبده بازی ها، ما خیال میکنیم اینها مثلا جادوگریه، ولی اینا جادوگری نیست. اگرچه ذیل عنوان سحر مطرح است، چون بالاخره ما نفهمیدیم چه کرد، معنای سحر رو داره. یک بخشی از سحر و جادو آن است که عوامل تلقینی است، یعنی طرف مقابل کاری نمی کند بلکه به من القاء می کند و من چون ضعف نفس دارم، ضعف قوای عاقله دارم، وهم بر من زیاد می شود، من خیال می کنم او کاری نکرد، من هستم که توهم می کنم کاری کرد. یک بخششون تردستی ها و شعبده بازی است. یک بخش از سحر این است که وهم من فعال میشه. یک بخش از سحر آن است که خواص ناشناخته فیزیکی و شیمیایی استفاده میشه. از همین عوامل موجود در عالم اینا به یک فرمولهایی دست پیدا کردن که ما دست پیدا نکردیم. من هم اگر دست پیدا کنم همین کار رو میتونم بکنم، ولی این هم به عنوان، چون برای من ناشناخته است، به عنوان سحره. یک مورد دیگر که مهمترین و از جهتی سختترین نوع سحر است، هم برای کسی که انجام میده هم اثرات سوء او، بحث به کارگیری اجنه است که یک نفر میره و جنی را تسخیر می کند و اون جن می شود کارگزار اون شخص، موکل می گیرد و میاد این شخص را حالا یا اذیت می کند یا کارش رو به هم می ریزد. در هر صورت اینها انواع مختلفی است، البته خیلی متعدده و همین سه چهار تایی که گفتم نمیشه اکتفا کرد. انواع سحر فراوان است. وجود سحر، این که حضرت فرمود از سحر و حقون، این رو نمیشه انکار کرد. سحر وجود دارد، بخواهیم و نخواهیم سحر بوده و هست. شما قرآن کریم رو که نگاه میکنید، آیات متعددی فراوان در مورد سحر داریم. همین جریان موسای کلیم و ساحران، هم اون اتهاماتی که مردم در طول تاریخ به پیامبران میزدن، میگفتن شما ساحرید. این ساحر بودن، یعنی ما میدانیم بحث سحری هست، سحر را میدانیم، ولی اینا چون معجزه را نمیفهمیدن میگفتن این سحره. تفاوت است بین معجزه و سحر. قرآن کریم در جریان ساحران فرعون فرمود سحر و اعین الناس، اینا اومدن چشم مردم رو بستن. جریان ساحران فرعون از اون باب چشم بندی شعبده بازی است و مردم را ترساندن و جاؤوا بسحر عظیم و یک سحر بزرگ دهن پرکنی رو ایجاد کردن. پس قرآن داره میگه سحری هست، حالا انواعش مختلفه، ولی بالاخره اینا سحر کردن. یا در جای دیگر فرمود فاذا حبالهم و اسیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این تنابهایی که انداخته بودن به سبب اون کارهایی که کرده بودن شروع کرد به حرکت کردن و مردم خیال میکردن اینها زنده شدن، اینها جان پیدا کردن. جریان هاروت و ماروت باز قرآن نقل میکنه. خب مستحضری در زمان سلیمان نبی این مباحث خیلی گسترده بود. حضرت سلیمان تمام الواح سحر را جمع کرد. سحر بیشترش بر مبنای الواح است. الواح نوشته های خاصی هستند، گاهی بر کاغذ نوشته می شوند، گاهی بر پوست حیوانات، گاهی بر استخوان حیوانات، گاهی بر استخوان اموات، موارد مختلفی، یه فلزهای خاصی هستند. هر کدام از اینها یه کارکردی داره، یه اثری داره. جناب سلیمان این الواح را جمع کرد و خب جریان سحر کاهش پیدا کرد. بعد از سلیمان نبی این مردم دوباره رفتند و اون لوح‌ها را به دست آوردند. دوباره بازار سحر داغ شد. مردم بسیار در اذیت بودند. مردم بابل به طور خاص. رضا خداوند دو فرشته هاروت و ماروت را فرستاد تا به اینها آموزش ابطال سحر بدهد. چگونه سحر را باطل کنیم. چه کنیم که همین مردمی که از فرشته آموختند خودشون شدن یکی از مروجان سحر. خودشون آمدن از همون آموخته ها مسیر اشتباه رو طی کردن. رضا قرآن کریم فرمود فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اینا به سبب سحر زن و شوهر رو به جان هم مینداختن، زن و شوهر رو از هم جدا میکردن. و یکی از اقسام سحر که بسیار هم پرکاربرد امروزه همینه، این دعواها، مشاجرات، به هم زدن بین زن و شوهرها، خانواده ها، یک بخشش از سحر. البته بارها عرض کردیم هر مشکلی پیش میاد نباید بندازیم تقصیر سحر و جادو. عاقلانه زندگی کنیم، عاقلانه رفتار کنیم، اهل دعا باشیم، اهل قرآن باشیم، ولی گوشه ذهنمون هم باشه شاید فلان اتفاق هم افتاده باشه. برای شایدها در حد شاید فضا باز کنیم، خیلی اونها رو بزرگ نکنیم. یکی از موارد عجیب در طول تاریخ اسلام آن است که یهود وجود نازنین رسول مکرم را سحر کردند. اون هم سحر بسیار سنگین و سختی. در منابع روایی آمده مرحوم سید جعفر مرتضای عاملی در این کتاب از صحیح من سیرت نبی الاعظم جلد 16 این روایات را و تحلیل تاریخیش رو مفصل آورده. اونجا داره که یک نفر یهودی وجود نازنین حضرت را سحر کردن. در سال 6 یا 7 هجری بود که این اتفاق افتاد. در تاریخ در روایات از 40 روز تا 6 ماه تا 1 سال نقل شده. آزار و اذیت جسمی و روحی بر پیامبر بود. جریانم اینطوری بود، حضرت یک غلامی داشت، یک غلام حالا یا خود حضرت داشت یا در مدینه بود، این یهودی بود. یهودی ها او رو استخدام کردن. این شانه ای که پیامبر موها رو شانه می کرد، شانه و موهای داخل شانه را برای یهودی ها برد و همین شد باعث سحر پیامبر. معلوم اینها اگر دسترسی به انسان داشته باشن سحرشون قوی تره. سحر را نوشتند و لوح را نوشتند، داخل چاهی قرار دادن، سنگ روی او گذاشتن. حالا در روایت هست که اونقدر این سحر سخت بود آب اون چاه دیگه از حالت عادی خارج شده بود، حتی بر آب هم تأثیر گذاشته بود. پیامبر مدتها اذیت شد تا جبرئیل نازل شد، فرمود علی ابن ابی طالب را بفرست. حضرت رفت چاه را از آب خالی کرد، اون سنگ را برداشت، هرز و اون تلس پیدا شد و حضرت بالاخره ابطال کرد اون سحر را. اینها حقن، از سحر و حق برای پیامبر هم هست. جالبه که پیامبر بعد از اینکه این سحر را به سبب آیات قرآن ابطال کرد فرمود کأنما انشت من عقال، انگار دست و پام آزاد شد، یک سنگینی و ثقلی بر من بود، الان که ابطال شد احساس راحتی بیشتری کردم. مرحوم قمی، علی ابن ابراهیم قمی، در تفسیر قمی جریانی داره، جریان قابل توجهی است. میگه اون وقتی که مسلمان ها به حبشه رفتن، خب سران قریش مشرکین دنبال این بودن مردم رو برگردانن به مکه و اذیت ها رو دوباره انجام بدن. دو نفر از سران اینها رفتن برای بازگرداندن، با پادشاه حبشه حرف بزنن و اینها رو برگردانن. یکی امرؤاس بود، یکی امارت ابن ولید. این دو نفر رفتن با پادشاه حبشه صحبت کردن. از قضا این امارت ابن ولید نگاه کرد به کنیز پادشاه حبشه، حاکم حبشه. میان اونها گفتگوی شد و معاشقه ای شد و بالاخره این باعث شد که پادشاه بفهمد و بسیار ناراحت شد. گفت اگر بخوام بکشم او را، این اعلام جنگ است، این خوب نیست. ولی دعوت کرد از ساحرها که بیاید بلایی سرش بیارید که اشد علیه من القتل، از مرگ برای او شدیدتر باشه. اونجا داره که فسار مع الوحوش، یک سحری برای او انجام دادن، او انسان بود ولی روحیات حیوانات را گرفته بود. او دیگه مدت ها با حیوانات زندگی میکرد و داره بعدم آمدند و برای او توری انداختن مثل حیوانات، او را گرفتن تا آخر عمر هم بر همین خو و خصلت حیوانیت بود. این سحر است که حتما اثر دارد، این سحر است که به تعبیر امیرالمؤمنین حق است. وجود نازنین امام صادق علیه السلام در روایاتی فرمود که سحر انواعی دارد. بعضی از سحرها هستند مثل تبن. تب اینجوریه دیگه، میگه فلانی سرما خورده، این دارو ضد سرما خوردگی است. فلانی دل درد داره، علتش اینه، داروش اینه. بعضی از سحرها اینطوریان، بر اساس فلزات، بر اساس خواص گیاهان، بر اساس طبع انسانها سحر میکنند. یک مدل از سحر همین شعبده بازی هاست، سرعت دارند و ما نمیفهمیم. ولی حضرت فرمود یک مدل از سحر هست که و نوع من ما یأخذ اولیاء الشیاطین عنهم، یه عده شیطان صفت شیاطین جنی را به خدمت میگیرند و در واقع دیگه ما کسی را نمیبینیم، ولی اون آثار منفی در زندگی هست، چون پشت پرده داره اتفاقاتی میفته. همه اینها حق است، ولی بعضی از مسائل در مورد سحر خرافاته. اصل سحر حق است، ولی هر چیزی که گفتن نباید با قبول کنیم. همین روایتی که محضر شما خوندم، حضرت انواع سحر رو فرمود، بعد این راوی میپرسه که آقا ما شنیدیم بعضی ها میتوانند با سحر انسان را تبدیل به حیوان کنند، یعنی او از انسانیت خارج بشه، حیوان بشه، الاغ بشه، سگ بشه، آیا چنین چیزی هست؟ حضرت فرمود هو اعجز من ذلک، نه دیگه، این در سحر حق است، ولی خرافه در سحر وارد نکنید، خدا این اجازه را نمیدهد و انسان این توان را ندارد. ادامه همین حدیث هم بسیار بسیار جالبه. ما همیشه دنبال اینیم که یک عامل ناشناخته منفی زندگی انسان رو تحت تأثیر گذاشته، فلان مریضی، فلان شکست، فلان جا استخدامم نکردن، حتما چشمی بوده، حتما. در حالی که امام صادق در ادامه همین حدیث که در مورد سحر است فرمود و ان من اکبر السحر النمیمه، آقا بالاترین سحر این سخنچینی هاست. دو تا معنا داره. از یک طرف اگر بخوان شما را سحر کنن، میان میشناسند شما را، از همان چیزی که هستی بر علیهت استفاده میکنن. این اولا. هی حرف نزن، زیاده گویی نکن. ثانیا آقا این حرف هایی که تو میزنی مثل اون سحر است، داره خانواده ها را از بین میبره. این دو به همزنی ها، این نمیمه، این سخنچینی، این هاست که زندگی را از بین میبره. تو نسبت به خانواده شوهرت، خانواده همسرت، اطرافیانت، دوستانت غیبت نکن، تهمت نزن، تمسخر نکن، سخنچینی نکن، هیچ چیزی اثر نداره. ما دنبال اون عامل ناشناخته ایم، در حالی که زبان خودمان است که خیلی وقتها این سحرها رو به وجود میاره. بخش پایانی هم عرض کنم، بقیهش بمونه برای فردا. خب حالا اگر کسی دچار سحر شده بود، در روایات ما به این بخش هم به طور مفصل پرداخته شده، ابطال السحر هم داریم. یه مسائلش مسائل کلی است که همه افراد باید بخونن، هم جنبه پیشگیری دارد، هم جنبه دفع. یه جاهایی هم دیگه شاید خیلی کار سخت بشه، اونجا باید افراد متخصصی پیدا بشن که من نمیشناسم نبلدم، ولی اونا باید باشن، جامعه باید داشته باشه و حتما هم داره، اونا مشکل رو برطرف کنن. شخصی به امام هشتم عرض کرد که آقا اگر کسی مورد تهاجم این شیاطین قرار گرفت، سحر شد، چه کنه؟ حضرت فرمود دست‌ها را مقابل صورت بگیرید، بگید بسم الله، بسم الله العظیم، بسم الله العظیم، رب العرش العظیم، اذا ذهبت و انقرضت. این جمله را در مقابل صورتت بگو، انشالله اون آثار سحر از تو برطرف میشه. اینا هم پیشگیری است، هم درمان است. یا روایات دیگری داریم، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح، در اون حاشیه مفاتیح یک مطلبی ذکر میکنه، میفرماد این مطالب را روی یک کاغذی بنویسید به عنوان حرز، کنار خودتون باشید. نه پوست این جمله‌ای که دارم عرض میکنم، نه پوست آهو میخواد، نه خودکار فلان میخواد، یک کاغذی این جمله، این آیات رو بنویسید، آیه 1 و 2 سوره فتح، سوره نصر به طور کامل، آیه 21 روم، 23 مائده، 11 و 12 قمر، 25 تا 28 طه، 99 کهف، 128 128 و 129 توبه. فرمود این 8 آیه را، این 8 صنف آیه را بنویسید. این یک پادزهر مهم، این یک هرز مهم است در برابر سحر اگر بخواهد انجام بشه. دو تا نکته در باب سحر. نکته اول، گناه ساحر بخشیده شدنی نیست، به خلاف گناه انسانی که چشم شور داره. عرض کردم انسانهایی که چشم شور دارن چند دستن. یه عده بر اثر حسادت چشم میزنن، یه عده اصلا خودش نمیدونه چشم شور داره، یا میداند چشم شوره ولی الان نیت حسادت، نیت چشم دادن نداره. این ناخودآگاه. خب این گناهی نداره چون عملا عمدن کاری نکرده. ولی کسی که سحر میکند گناه بسیار بزرگی داره. این روایت بسیار ترسناک است. پیامبر فرمود لا یدخلون الجنه. سه گروه هستن، اینا اصلا طرف بهشت راهشون نمیدن. اول کسانی که دائم الخمرن، دوم کسانی که قطع رحم کردن، و سوم مدمن و سحرن، کسانی که اهل جادوگری هن، سحر میکنن، دیگران رو اذیت میکنن. اینا گناهشون بخشیده نخواهد شد. این نکته اول، تفاوت چشم زخم و سحر. نکته دوم، سحر هرچه بزرگ باشد، هرچه قوی باشد، ساحر هرچه پلید باشد، اینا هیچ کدام قدرتشون به خدا نمیرسه، زورشون به خدا نمیرسه. قدرت خدا مافوق همه این هاست. امیرالمؤمنین در این حکمت اشاره کرد که سحر هست، ولی نفرمود تأثیر سحر چقدره، ولی نفرمود شما خودتون رو ببازید هر مشکلی پیش اومد بگید ما رو سحر کردن. اهل معوذتین آیت الکرسی، اهل دعا باشید، اهل قرآن باشید، اهل طهارت باشید، ولی بدانید اینها هم هست، در همین حد بدانید، و بدانید قدرت خدا بر همه اینها فائق است. قدرت خدا اینها رو از بین میبره. امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاها فرمود فحفظنی به حفظ ایمان، خدایا به خاطر ایمانی که دارم مرا حفظ کن. خیلی قشنگه. آقا تو مؤمن باش، اینا اثر نمیکنه. نمیخوام بگم اثر نمیکنه. چش زخم بر حسنین هم اثر میکنه. سحر بر رسول الله هم اثر میکنه. اثر میکنه. ولی اونا میخوان تو رو از بین ببرن. آثارش کمه، تبعاتش کمه. اون سحری که برای رسول الله نوشتن آب چاه را به هم زد، ولی رسول الله یک مشکلاتی براش پیش اومد. پس معلوم است با ایمان، با تقوا، با رعایت حلال و حرام بسیاری از اینها رو میشه دفع کرد. امام سجاد فرمود خدایا به سبب ایمان مرا حفظ کن. دشمنانی که از بالا پایین، چپ راز، این طرف اون طرف، هر کسی میاد، به سبب همین ایمان دفع میشه. ودفع عنی به حولک و قوت. خدایا من پناه میبرم به حول و قوه خودت، پناه میبرم به قدرت خودت، و میدانم آنجایی که قدرت تو باشد هیچ کسی دیگر نمیتواند کاری کند. خدا انشالله همه ما رو از آفات و بلیات، از شیاطین جن و انس حفظ کنه، بتوانیم به درستی به وظائف دینیمون عمل کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.